با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم. کتاب اشعیا ادامه فصل 53. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که این فصل در ارتباط با مرگ فجیح عیسی مسیح بر روی صلیب جزئیاتی را بیان می کند که هر فردی نمی تواند به آسانی آن را بپذیرد. کم هستند کسانی که او را قبول کردند و با اینکه خدا عیسی مسیح را برای نجات انسان فرستاد، ولی بسیاری تا کنون او را رد کردند. و اما اکنون می‌خواهیم ببینیم چرا مرگ او متفاوت و چنین وحشتناک بوده است. معنا و مفهوم عمیق رنج‌های او چیست؟ در اشعیا فصل 53 آیه 7 الی 9 می‌خوانیم: با او با بی‌رحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند و او همچون گوسفندی که نزد پشم برندهش بی زبان است، خاموش ایستاد و سخنی نگفت. به ناحق او را به مرگ محکوم کردند، کشتند و مردم نفهمیدند که او برای گناهان آنها بود که کشته می شد. ولی او به جای مردم مجازات شد. انگامی که خواستند او را همراه خطاکاران دفن کنند، او را در قبر مرد ثروتمندی گذاشتند، اما هیچ خطایی از او سر نزده بود و هیچ حرف نادرستی از دهانش بیرون نیامده بود. او با اراده و خواست خیش حاضر شد بر روی صلیب بمیرد. در اینجا نوشته شده که او را مانند بره به کشتارگاه بردند و او همچون گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است، خاموش ایستاد و سخنی نگفت. شاید فردی در اینجا بگوید: اما این موضوع برای من معنا و مفهومی ندارد. به آن ایمان ندارم و به چنین مذهبی نیز اهمیتی نمی دهم. خدایی را نمی خواهم که برای من یک قربانی بدهد. از او نخواستم که چنین کاری کند. خب، حقیقت دارد که شما از او نخواسته اید که این کار را انجام دهد. اما اجازه دهید سؤالی صریح و منطقی از شما بپرسم. مطمئن هستم که با من موافق می باشید که انسان این دنیا را به یک وضعیت خطرناک و غم‌انگیز دچار ساخته است. حکمت انسان در ارتباط با اصلاح کردن امور زندگی شکست خورده است. اما آیا تا کنون فکر کرده اید که انسان ممکن است در مورد زندگی آینده نیز در اشتباه باشد اگر آمرزش و بخشش خدا را به راحتی رد کند؟ فلسفه بیهوده، علم کاذب و مذهب دروغین مشکلات روزانه زندگی را حل نکردند. از آنجایی که آنها در بسیاری زمینه‌های زندگی دنیا در اشتباه هستند، امکان دارد که در مورد کتاب مقدس نیز اشتباه کنند. برای لحظه‌ای فرض کنید که خدا پسرش را داد تا برای شما بمیرد و او یک قربانی عظیم برای شما داده است. بپذیرید که صلیب جبران و علاج گناهان دنیا است و این کار بهترین کاری است که خدا می توانست انجام دهد. همچنین فرض کنید که شما به رد کردن این هدیه پر از فیض و لطف خدا ادامه می دهید. آیا فکر می‌کنید می‌توانید به طور منطقی انتظار داشته باشید که خدا در ابدیت بتواند کاری برای شما انجام دهد؟ اگر خدا محبت، حکمت و قدرت خود را با دادن عیسی مسیح که برای شما بمیرد به طور کامل عطا کرده و صبورانه منتظر شما است که به سوی او بازگردید، چه کار دیگری می‌تواند انجام دهد که شما را نجات دهد؟ چه کار دیگری را فکر می کنید که خدا می تواند برای شما یا برای هر شخص دیگری که پسرش را رد می کند انجام دهد؟ او در چنین زمانی دوباره خواهد آمد و دوباره می مرد اگر بایستی وسیله‌ای برای نجات شما باشد. کار آسانی نیست که بتوانید هدیه محبت خدا را که به شما تقدیم میکند را رد کنید. اما داستان و پیام انجیل در اینجا به پایان نمیرسد. ما یک خداوند مرده را نمی پرستیم یا یک عیسی مسیح مرده را ستایش نمی کنیم. ما خدایی زنده را می پرستیم. او فقط نمرد، بلکه از قبر برخاست و از میان مردگان پیروزمندانه قیام کرد. او به آسمان صعود نمود. اما اکنون او در دست راست خدا نشسته است. در اشعیا فصل 53 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید این خواست من بود که او رنج بکشد و بمیرد. او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان به ارمغان آورد. بنابراین صاحب فرزندان بیشمار خواهد شد. او زندگی را از سر خواهد گرفت و اراده من به دست او اجرا خواهد شد. هنگامی که ببینند عذابی که کشیده چه ثمری به بار آورده، راضی و خوشنود خواهد شد. خدمتگزار عادل من بار گناهان بسیاری از مردم را به دوش خواهد گرفت و من به خاطر او آنها را خواهم بخشید. به او مقامی بزرگ و قدرتی عظیم خواهم داد، زیرا او خود را فدا کرد، از خطاکاران محسوب شد، بار گناهان بسیاری را بردوش گرفت و برای خطاکاران شفاعت کرد. ما نجات دهنده‌ای زنده و شادمان داریم، چون رنج و درد او رضایت و خوشنودی را ایجاد کرد. او جهنم ما را گرفت برای اینکه ما بتوانیم بهشت او را داشته باشیم. او شادمان و خوشحال است، چون در طول قرنها جمعیت انبوهی، بله میلیونها انسان به نزد او آمده و از تقصیرها و گناهانشان آزاد شده و آمرزش و بخشش خطاهایشان را یافته و از جزام گناهانشان شفا پیدا کردند. عیسی مسیح گفت که در بهشت آسمانی برای یک گناهکاری که توبه کند خوشی و شادمانی خواهد بود، و این تعداد در واقع میلیون ها و جمعیت انبوهی هستند که تاکنون نجات یافتند. به آن شادی و رضایتی که عیسی مسیح اکنون دارد فکر کنید. ما مسیح شادمان و پر از خوشی را داریم که می توانیم در حضور او شادی کنیم، و شما نیز می توانید به شادی دل او بیفزایید اگر هدیه زندگی ابدی را که مشتاقانه به شما تقدیم می کند بپذیرید. او از شما هیچ چیزی نمی خواهد که انجام دهید، بلکه او می خواهد به شما هدیه عالی بدهد، همانطوری که در رومیان فصل 4 آیه 5 می خوانیم: نجات هدیه خداوند است و به کسانی عطا می شود که برای به دست آوردن آن به اعمال نیک خود تکه نمی کنند، بلکه خدا در صورتی گناهکاران را بی گناه به حساب می آورد که به عیسی مسیح ایمان بیاورند. دوست عزیز، تمام آنچه که بایستی انجام دهید این است که همکنون در هر جایی که هستید او را بپذیرید و به او ایمان آورید. او شما را دعوت می کند به پای صلیب او بیایید، یعنی در جایی که از او بخشش گناهانتان را خواهید یافت. این حقیقت را همیشه به خاطر داشته باشید تا زمانی که یک فرد کفاره مرگ عیسی مسیح را نپذیرد، گم شده و گمراه است و نجات نیافته است. در کتاب مقدس درباره فساد و تباهی کامل بشریت آموزش داده شده است و هیچ یک از ما در وضعیتی نیستیم که قادر باشیم خود را نجات دهیم. همه ما بدون استثنا به گناه آلوده شده و خطاکاریم. همه ما بدون استثناء گناهکار و سرگردانیم و از راه خدا منحرف شده ایم. همه ما بدون استثناء از خدا روی برگردانده ایم. همه ما بدون استثناء راه خود را انتخاب کرده و به راه های خیش رفته ایم. بنابراین همه ما بدون استثناء به نجات از گناهان محتاجیم، و برای اینکه بتوانیم به سوی خدا بازگردیم تنها یک راه، یعنی عیسی مسیح برای ما توسط خدا فراهم شده که همه ما را به پذیرش آن دعوت می کند. خدا فیض و محبت خیش را توسط عیسی مسیح آشکار کرده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 53 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 54 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 54. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از همسر باز آورده شده و احیا شده یهوه، شادمانی و احیای عادلانه همسر یهوه. این فصلی است که به طور منطقی بایستی فصل 53 را ادامه دهد، چون سرود شادمانی نجات و آینده پرشکوه قوم اسرائیل می باشد. نجات دهنده به کوه صهیون و شهر اورشلیم می آید و روزی آنان او را خواهند دید. همسر بازآورده شده و احیا شده یهوه در اینجا به طور مستقیم به قوم اسرائیل میگوید که بایستی سرود بسرایند. در اشعیا فصل 54 آیه 1 میخوانیم: ای اورشلیم، ای زن بی اولاد، شاد باش و سرود بخوان، زیرا فرزندان تو زیادتر از فرزندان زنی خواهد شد که شوهرش او را ترک نگفته باشد. من نمیتوانم سرود و آواز بخوانم. اگر شما میتوانید بسیار عالی است. اما روزی من نیز قادر خواهم بود سرود بخوانم. نجات و رستگاری سرودی را به این دنیا میآورد. دنیا سرود و آوازهای غم‌انگیز تولید میکند. نجات یافتگان سرودهای شادمان شوق‌گذاری و سپاس میخوانند. دنیا آهنگ‌ها و آوازهای مخصوص به خود را دارد. نجات یافتگان سرودهای رهایی را می‌سرایند. دنیا به کمک ابزار موسیقی شادمان می‌شود. نجات یافتگان در دل خود سرودهای شاد می‌سرایند و واقعیت شادمانی را دارند. فقط نجات یافتگان سرود حقیقی شادی و خوشی را در وجود خود دارند. نجات یافتگان سرود نجات و رستگاری بر روی زمین و در آسمان می‌خوانند، همانطوری که در کتاب مکاشفه فصل 5 آیه 9 الی 10 چنین نوشته شده است: ایشان برای او سرود جدیدی می‌خواندند و می‌گفتند تو لیاقت داری که تومار را بگیری و مهرش را باز کرده آن را بخوانی، زیرا جانت را قربانی کردی و مردم را از هر نژاد و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی و ایشان را برای خدای ما کاهن ساختی و به سلطنت رساندی، از این رو بر زمین سلطنت خواهند کرد. چه تصویر با شکوهی را در اینجا داریم. می‌بینید که کلیسا در کتاب مکاشفه عنوان شده، ولی در کتاب اشعیا فصل 54 در مورد ملت اسرائیل صحبت شده است. کلیسا به عنوان یک دختر باکره پاک دامن نامیده شده، ولی قوم اسرائیل به عنوان یک همسر احیا شده معرفی می‌شود. اورشلیم، ای زن بی اولاد، شاد باش و سرود بخوان. در گذشته قوم اسرائیل مانند یک زن بی اولاد بوده است. زندگی سارا همسر ابراهیم نمونه‌ای در این رابطه می باشد. او زنی نازا بود که فرزندی نداشت. پیرزنی بود 90 ساله که فرزندی به دنیا نیاورده بود. خدا باعث شد تا زنی بی اولاد و نازا پسری به دنیا بیاورد و اکنون فکر کنید در مورد میلیون ها انسانی که از نسل او به این دنیا آمدند. بنابراین اولین کلمه پس از مصلوب شدن در فصل 53 سرود خواندن است. در اینجا از قوم اسرائیل دعوت می شود که سرود و آواز بخوانند. اما امروزه یهودیان در سرزمین خیش سرود شادمانی نمی خوانند. در گذشته قوم اسرائیل به عنوان زنی بی اولاد بوده است. اما در آینده درد و رنج او پایان خواهد یافت. رنج‌ها و دردهای او تا کنون واقعاً چیزی را تولید نکرده است. اما آینده او با شکوه و پرجلال است، چون او فرزندان بسیاری را در آینده خواهد داشت. در اشعیا فصل 54 آیه 2 می‌خوانیم: خیمه ای را که در آن زندگی می‌کنی وسیع‌تر کن و پرده‌های آن را پهن‌تر ساز، طناب‌هایش را دراز کن و میخ‌هایش را محکم ساز. قوم اسرائیل هیچگاه تمام سرزمینی را که خداوند به آنها داده است را به دست نیاوردند و در تمام آن ساکن نشدند. سرزمینی را که خدا برای آنها در کتاب یوشع فصل 1 آیه 4 مشخص کرده، بسیار وسیع‌تر از محدوده‌ای است که امروز کشور اسرائیل در آنجا قرار دارد. و اکنون در اینجا خدا می‌گوید که آنها روزی در تمام این سرزمین وسیع ساکن خواهند شد و در آنجا صلح و امنیت حاکم خواهد بود. دیگر نیازی نیست که از دشمنان خود ترسان باشند. در طی دوران سلطنت هزار ساله خداوند عیسی مسیح، قوم اسرائیل در تمام محدوده سرزمینی که خدا به ایشان وعده داده زندگی خواهند کرد. همچنین شهر اورشلیم نیز شهر بزرگ و باشکوه خواهد بود. در اشعیا فصل 54 آیه 3 می‌خوانیم: زیرا به زودی جمعیت تو زیاد خواهد شد، فرزندانت نزد تو باز خواهند گشت و این سرزمین را که به دست بیگانگان افتاده تصاحب خواهند کرد و شهرهای ویران را دوباره آباد خواهند ساخت. امروزه در محدوده وسیعی از سرزمین موعود غیر یهودیان زندگی می کنند. اما آنان بایستی در سرزمین ها و حدود مرزهای خیش به سر ببرند. مشکلی که امروزه دنیا دارد فقط این نیست که افراد تلاش می کنند از حدود خیش خارج شوند، بلکه ملت ها نیز سعی می کنند از حدود و مرز خود تجاوز کنند. این موضوع باعث ایجاد مشکلات گوناگون شده است. مردم می‌خواهند بیشتر و بیشتر داشته باشند. انسان‌ها زیاده طلب هستند و به آنچه دارند قانع نیستند و از آنچه دارند به درستی استفاده نمی‌کنند و به همین دلیل است که جنگ‌ها وجود دارد. در اشعیا فصل 54 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: نترس و نگران نباش، زیرا دیگر رسوا و خار نخواهی شد. خیانتی را که در جوانیت مرتکب شده ای به یاد نخواهی آورد و تنهایی زمان بیهودگیت را فراموش خواهی کرد، زیرا آفریننده تو که نامش خداوند قادر متعال است شوهر تو خواهد بود. خدای مقدس اسرائیل که خدای تمام جهان است نجات دهنده تو خواهد بود. قوم اسرائیل امروز مانند زنی است که به علت زناکاری طلاق داده شده است. در اینجا از زبان کنایه به کار برده شده تا دوری قوم اسرائیل از خدا را بیان کند. در آن روز نه تنها قوم اسرائیل، بلکه همه ما به آنچه در گذشته در این زندگی انجام داده و فکر کرده ایم بازنگری خواهیم کرد و آنچه پولس در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 17 الی 18 میگوید به حقیقت میپیوندد. این مشکلات و رنج‌های جزئی ما نیز سرانجام به سر خواهد آمد و باعث خواهد شد که زندگی جاوید با جلالی عظیم نصیبمان گردد که هرگز با آن زحمات قابل مقایسه نیست. پس ما به آنچه در مقابل چشم ما قرار دارد، یعنی به ناملایمات و مشکلات اطراف خود، اهمیت نمی دهیم، بلکه نگاه و توجه ما به خوشی‌های آسمانی است که هنوز ندیده ایم. این زحمات به زودی تمام خواهد شد، اما آن خوشی‌ها تا ابد باقی خواهد ماند. همگی ما نیاز داریم به جای اینکه فقط به چیزهای دیدنی چشم بدوزیم به امور نادیدنی نگاه کنیم. در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 7 نوشته شده است: ما این امور را نه با دیدن بلکه با ایمان باور می‌کنیم. در اشعیا فصل 54 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: همان گونه که در زمان نوح قسم خوردم که دیگر نگذارم طوفان جهان را فراگیرد، اکنون نیز قسم می‌خورم که بار دیگر بر تو خشمگین نشوم و تو را تنبیه نکنم. هرچند کوه ها جابجا شوند و تپه ها نابود گردند اما محبت من نسبت به تو هرگز از بین نخواهد رفت و پیام سلامتی که با تو بستم هیچ وقت شکسته نخواهد شد. خداوند که تو را دوست دارد این را میگوید. اگر احساس میکنید که خدا عهد و پیمانی را که با ابراهیم بسته است خواهد شکست، کتاب اشعیا شما را آگاه میکند که کاملا در اشتباه هستید. خدا عهد و پیمان خیش را نخواهد شکست. او هرگز چنین نخواهد کرد. خدا در هر شرایطی وفادار است. شادمانی و احیای عادلانه همسر یهوه. در اشعیا فصل 54 آیه 11 الی 15 می‌خوانیم: ای شهر داغ دیده و رنجور من که تسلی نیافته ای، من تو را با سازی خواهم کرد، تو را با سنگ‌های قیمتی بنا خواهم نهاد، برج‌هایت را با لعل و دروازه‌ها و دیوارهایت را با گوهرهای درخشان بنا خواهم کرد، همه ساکنانت از من تعلیم خواهند گرفت و سلامتی و کامیابی روزافزونی نصیب ایشان خواهد شد. عدل و انصاف در تو حکم فرما خواهد شد و تو از ظلم و آزار دیگران در امان خواهی ماند. در صلح و آرامش به سر خواهی برد و دیگر نخواهی ترسید. اگر قومی بر تو هجوم آورد، این امر با اجازه من نخواهد بود. پس آنانی که با تو بجنگند، از پای در خواهند آمد. اکنون خدا به قوم اسرائیل تسلی و آرامش می‌دهد تا بتوانند شادی و خوشی کنند. در زمانی که معرفت خداوند در تمام زمین گسترده شود، بر روی آن صلح و آرامش برقرار خواهد شد. وقتی عدالت و نیکی خدا آشکار شود، ترس و نگرانی از بین خواهد رفت. عدالت و انصاف ترس را دور کرده و صلح و آرامش را ایجاد خواهد کرد. اکنون به آیات عالی کلام خدا توجه کنید. در اشعیا فصل 54 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: آهنگر را که آتش کوره را می‌دمد و اسلحه می‌سازد من آفریدم. سرباز را نیز که اسلحه به دست می‌گیرد و می‌جنگد من به وجود آوردم. و من میگویم هر اسلحه‌ای که به ضد تو ساخته شود کاری از پیش نخواهد برد و تو بر تمام مدعیانت غالب خواهی شد. من خدمتگزارانم را حمایت میکنم و به آنان پیروزی میبخشم. این است آنچه خداوند میفرماید. هم در گذشته و هم در زمان حاضر خدا مخالفت خیش را با فعالیت‌های ضد یهودی آشکار ساخته است. هیچ دشمن قوم برگزیده خدا تا کنون نتوانسته موفق و کامیاب شود و هرگز نیز موفق نخواهد شد. کسانی مانند فرعون، هامان، هیرودیس و هیتلر به این موضوع شهادت می‌دهند. در دنیای امروزی نیز افکار و فعالیت‌های ضد یهودی در همه جا وجود دارند که بایستی به این آیات کلام خدا به دقت و به طور جدی توجه کنند. این آیات وعده خدا می‌باشند. خدا همیشه به آنچه قول و وعده می‌دهد عمل خواهد کرد و هیچ کس نمی‌تواند در مقابل خدا بایستد و مانع کار او شود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.